بسم الله الرحمن الرحیم. درس تفسیر المیزان جلسه 450 مورخ یک شنبه 16 مهر 1402. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین. ما در سوره بقره آیه 21 تا 25 اصل تفسیر علامه طباطبایی رو عرضه داشتیم. بعد از این مطلب ایشون به مسئله اعجاز قرآن پرداخت، به اون پرداختمون نظر مختار گفته شد. بعد از اون ایشون به اصل اعجاز پرداختن که ما هم بعدش بیان مختار رو داشتیم که شروع کردیم. بیان علامه طباطبایی به تفصیله گفتیم. حالا نوبت به بیان مختار رسیده بود در مورد اصل اعجاز. چند تا مسئله بود که باید مطرح بشه. یه مسئله مطرح شد در باب اینکه خداوند اصلا علل طبیعی رو میپذیره، علل مادی رو میپذیره. گفتیم بعد گفتیم اصل اعجاز رو خدا میپذیره تو قرآن. گفتیم بعد از اون گفتم خب حالا اصل اعجاز میپذیره، این علل طبیعی که داره اون نبی که میاد اعجازی انجام میده چه ربطی پیدا میکنه با علل طبیعی؟ بیان علامه رو گفته بودیم، بیان خودمونم گفتیم که اینم اصلا جزء کار قرار میگیره. جناب بو علی سینا یعنی چی اینجوری چه عرض کردیم؟ این گفتیم، عرض کردیم که علامه طباطبایی میفرماد به عنوان فاعل مباشر نفس نبی نیست، به عنوان فاعل طولی است. فاعل مباشرش همون علت طبیعی مادی است، چون هر امر حادث مادی برای خودش یک علت حادث مادی دارد. این تعبیرش ما عرض کردیم لزوم به این نیست. از دو راه دو بیان داشت علامه، یه بیان توی البیان داشت از راه برهان، یعنی از راه کار فلسفی و برهانی، یه بیان داشت قرآنی که اینجا آمد، مثل این آیه که وقد جعل الله لكل شيء قدرا. دقت می‌کنید؟ ما عرض کردیم اون بیان فلسفیش قابل نقض توضیح دادیم. چطور؟ از بیان خود علامه استفاده کردیم. شما بالاخره باید قبول کنید یه علت ماورا میاد تو خود همین علت مادی، همین قوه‌ای که شما میگید قوه اصله، در این قوه تغییر ایجاد پس میتونه ورود کنه، پس این دلیل شما کامل نیست. یه بیان دیگه هم داشتیم که اصلا کسی هویت اعجاز رو و کار خارق العاده رو بدونه که یخلق و بالهمه، کسی این رو بفهمه اصلا میبینه لزومی به این معنایی که اینا میگن نیست. این بیانی بود که در نقد علامه اینجا نسبت به قد جعل الله لكل شيء قدرا هم توضیح دادیم. بیان علامه رو که آوردیم گفتیم این ناکافیه، این اثبات نمیکنه این معنا رو، بلکه باید اینجوری گفت که اساسا خداوند برای تغییر عالم ماده چند راه گذاشته. قد جعل الله لكل شيء قدرا، یک راهش همون امر مادی میتونه یا تغییر در عالم ماده، مثلا یک بادی میاد چیزی را تکونی داد، بادی میاد ابر رو تکون داده و حرکت داده. بله این هست، این یک راهه. ولی یه راه دیگر هم خدا قرار داده، اونم راه نفسانیه، یعنی انسان این سنگی که اینجا هست با دست خودش، این دست داره کار انجام میده، این دست به حسب خودش چون این خاصیتی نداره، به لحاظ اون نفس هست که داره این کار رو انجام. خب این هست، این هم یک راه قرار داده. یک راه دیگر اون اعجاز نبی هست که راهیست. اینجا که قد جعل الله لكل شيء قدرا، جناب بو علی دو تعبیر کرد، هر دوش مفیده. اون بیان ایشون دو تعبیر داشت. یک تعبیر ایشون این بود به اصطلاح که انبیا شبیه عقولند، شبیه عقولند و دارن کار میزن، شبیه به مبادی تعبیر کردیشون، شبیه ما. این شبیه مبادی خیلی معنا داره. یعنی چی؟ یعنی به قوت مبادی شد، به قوت عقول شد، به سان عقل دار در عالم ماده. عقل برای کار رسیدن در عالم ماده نیاز به بدن نداره برای اینکه کار برسه. ما بخوایم کار برسیم نیاز به بدن داره. من بخوام این کتاب تکون بدم نیاز به بدن داره، من باید این کار رو انجام بدم. ولی عقل اگر بخواد مبادی بخواد کار برسه احتیاج به ابزار و آلات بدن نیست. بوالی اونجا گفته انبیا میتونن قوی بشن شبیه مبادی. ادبیات اینجوری به کار برده، این خیلی عادیه. این همون چیزیست که در قرآن اومده علم من الکتاب داره میتونه کار برسه. یعنی رفته تو سطوح باطنی ملکوت، در سطوح باطنی ملکوت از اون طریق میاد کار میرسه. خب این میشه. یک تعبیر دیگر هم کرده که خدا اصلا به طور طبیعی ماده رو تابع کی قرار داده؟ تابع نفس قرار داده. همچنان که الان میبینید این دست ماده است، تابع منه. همینجور کل عالم ماده میتواند برای نبی بسان بدن شود. این تعبیر دوم بوالیه. هر دو میخواد توضیح بده لقد جعل الله لكل شيء قدرا. دقت کن چه عرض میکنم. یعنی چه اون تعبیر که گفت بسان عقول و مفارقات میشه خوبه، چه این تعبیر که گفته چی بسان بدن میشه. رابطه بدن با نفس اینه، خدا قرار داده بدن را و طبیعت را مطیع نفس. یعنی تقدیرش اینه، همچنان که الان میبینید من دست دارم تکون میدم، این دست به حسب خودش تکون نمیخواد، به حسب این نفسی که هست داره این تکون رو به اصطلاح به خودش میپذیره. باز دست دارم چرز میخواد. هر دو بیان قد جعل الله لكل شيء قدرا رو توضیح میده. یعنی چی؟ یعنی اون بوالی اون بیانی کرده گفته که اصلا خدا طبع رو و طبیعت رو مطیع نفس قرار داده و انبیا به جایی میسن کل عالم ماده میشن بدن او. البته بعدن میتونیم این دو مبنا رو به هم گره بزنیم. یعنی چطور میشه کل عالم ماده مثلا بشه بدن او؟ به دلیل قوت وجودی علم من الکتابی که پیدا میکنند میتونیم توضیح بدیم. ولی به هر ترتیب جناب علی اینجور گفت اگر این باشه قد جعل الله لكل شيء قدرا، لزوما این نیست که یعنی باید به شکل مادی باشه، به شکل نفسانی هم باشه کافیه. و در نبی نفسانیه و نفسش قوی شده. بدون تحلیل خواب بگید به حساب عوالم بالاتر وصل شده، متحد شده، قوت پیدا کرده، در عالم اثر میکنه. خواب بخواید بگو چی اصلا بسان این که بدنش انقدر شده که اصلا این جزء بدنشه، هر تعبیری بکنید کافیه برای این بحث ما. این بیان بوعلی که کمکمون میکنه که تقریر درستش. البته جناب بوعلی این بحث رو در نفس شفا کرد، در اشارات فقط گفته که امور اینجوری رو بعید ندان. تو طبیعت ما میتونیم مردان شبیه این پیدا کنیم. اونجا تلاش میکرد استبعاد رو برداره، تحلیل دقیق نمیداد، اما تحلیل دقیقش رفته توی نفس شفا. تحلیل دقیق آقایون عرفا چی شد؟ العارف یخلق بالهمه، با اون توضیحاتی که عرض کرد تموم شد تا اینجا. خب نفس حیوانی منظورتون چیه؟ روح بخاری منظورتونه؟ روح بخاری مادیه؟ این نفس مادیه؟ مجرد چجوری در ماده اثر میکنه؟ حالا بگو یه واسطه اینجوری بود چه فرقی داره؟ روح بخاری مادیه، روح بخاری مادی اصلا اشکال نداره. شما بگو آقا نفس میاد تو روح بخاری، روح بخاری میاد توی این بدن، اصلا اشکال نداره. اصلا باشه، معناش این نیست که یعنی نفس مستقیما توی روح بخاری اثر نمیکنه. روح بخاری هم جزء عالم ماده است، یعنی هیچ فرقی نداره. بالاخره مجرد رو به مادی گره زدی باید یه جوری بیاد توش دیگه، باید کاری بکنید. نه نه، برزخ گفتن یعنی لطیف‌تره، جسم لطیف‌تر، ولی جسم بودنش رو ازش نگرفتن. دقیقاً حتی بعد در جای خوش توضیح داره که حتی این هم منتشی از نفسه، توضیح داره. ولی واقعش اینه. یعنی چی میخوام بگم؟ بالاخره باید قبول کنم ربط مجرد به مادی و ماده در ماده داره کار میرسه. این مهم بحث ماست. این مسئله است. خب حالا برگردم به بحث. اینا رو گفتیم، پس اون قسمتی که قد جعل الله لكل شيء قدرا پاسخ داده شد. اون چیزی که حالا ما تو قرآن می‌گردیم نوعاً امور خارق العاده رو به نفس شخص خارق العاده می‌زنه، که من می‌خوام اینا رو بعضی از اینا رو بخونم. گفتیم ولی حالا باید یک جا دسته‌بندی کنیم، خیال ما جمع بشه که این بحث تمام شد، بریم بحث بعدی. چند مورد رو با هم بخونیم. سوره مائده آیه 111 هم در مورد حضرت عیسی مسیح اینجوری آمد. آیه 111 سوره مائده، این تعبیر من اینجا پیدا نمی کنم. بله 11 نیست، 110 من نوشتم 111. 110 از قال یا عیسی ابن مریم اذکر نعمتی علیک و علی والدتک از ایدتک به روح القدس تکلم الناس، که این ایدتک به روح القدس خودش رمز کار حضرت عیسی مسیحه. دقت میکنید؟ یعنی به تعبیر دیگر چرا این قوت رو حضرت مسیح داره؟ به خاطر اینکه روح القدس توش هست. تو بحث‌های روایی که الان ما دیگه زیاد نمی‌خوام بحث‌های روایی رو بخونیم اینجا، ولی در جا خودش اون ارواح پنجگانه‌ای که در انبیا هست رو یه دور نگاه کنید. سه تا چهار تاش که سه تاش که دیگه عادیه در همه هست، تا میرسه به روح الایمان. روح الایمان رو برای مؤمنین مطرحه، بعد میگه روح القدس که تو انبیا مطرحه، یعنی روح پنجمی دارن به اسم روح القدس. روح القدس از این سنخه، ولی یادتون باشه در حضرت عیسی مسیح روح القدس یک نوع ویژگی داره، سلطان حضور داره. دقت کنید در مورد حضرت عیسی مسیح سلطان حضوره، یعنی دلیلش هم واضحه، همون از اول دمیدن به اصطلاح نور حضرت عیسی مسیح در حضرت مریم به وسیله روح القدس جبرئیل انجام شد. از همون موقع یک سلطان حضور داره، یادتون باشه نسبت به ایشون. در مورد انبیا فضل نا بعضن نبی نه علا بعضم نگاه کنید، اون آیه الان دیگه یادم نمیاد، اونجا که در مورد حضرت موسی گفته میشه کلیم الله، کلیم خداست، دقت میکنید. و نسبت به حضرت عیسی گفته میشه همین به اصطلاح تایید روح القدس. سلطان حضور، سلطان حضور یعنی چی؟ قوت روحانی به اصطلاح روح القدسی داره، لذا در این عالم میتونه اثر بذاره. این کار از ایت تو که به روح القدس تو کلم الناس فی المهد و کهلا از علم تو که تا میرسه به اینجا و از تخلق من التین که هیئت تیر به اذنی فتنفخ فیها فتکون تیرم به اذنی. اینجا شاید اینجاست. خب یک به خاکی رو گرفته به شکل تیر در آورده، بعد فتنفخ فیها دمیده درش فتکون تیرم به اذنی. اینا الان ما بحثای دقیقش رو دیگه نمی کنیم، ولی بعدم باید بحث کنیم با این نفخ چی شد، با این نفخ چی شد، دقت میکنیم چی کار کرد. روح دمید، نفخ فقط روح دمیدنه یا به نحو کن فیکون چیه؟ اینا در جای خودش باید بحث کنیم، اینا رو انشاءالله وقتش رسیدیم باید بحث کنیم، الان یعنی جزوی بحث ما نیست، ما اینا رو هضم میکنیم. و از تخلق من التین که هیئت الطیر به اذنی فتنفخ فیها، تو میدمی، توی عیسی مسیح میدمی در این هیئت طیر که چی میشه؟ فتکون طیرم به اذنی، به اذن من. تعبیر ببینید، فتنفخ فیها فتکون، تو میدمی پس میشود. البته اذن من پابرجاست، اون الان اذن رو بعدن باید بحث بعدی ماست که باید برسیم، ولی تعبیر ببینید تو میدمی فیکونو تیرن فتکونو تیرن، تو میدمی، تو میدمی پس، یعنی به تعبیری این که تیر شد به خاطر دمیدن تو بود تنفخ، یعنی به تعبیری استناد به خود حضرت عیسی مسیح میده که خود تو داشتی، تو دمیدی. خب دمیدن همته، حالا به هر نحوه از همت، ولو ارتال همت هم باشه، یعنی اوست که داره توجه میکنه به این کار رو انجام میده، این توجه کن، یعنی توش این رو خداوند استناد میده به حضرت مسیح، البته به اذن الهی است، به اذن الله پابرجاست. این یک بیان. بازم بعدش اینجور تبر الاکمه والابرس، به اذنی که تو داری این کارو، این استناد واضحه. باز آیه دیگر که کلن در مورد انبیاس، آیه 38 رعد، تعبیر اینجوریه: ولقد ارسلنا رسلا من قبلک، ما رسولانی رو از پیش از تو آوردیم و رسولان رو فرستادیم. و جعلنا لهم ازواجا و ذریه، برایشون همسرانی و فرزندانی قرار داد. و بعد این تعبیر: ما کان لرسول ان یاتی بآیه الا باذن الله، هیچ رسولی نیست که بیاورد آیتی را و معجزه ای را مگر به اذن. تعبیر آوردن معجزه با کیه؟ با خود، استناد داده به کی؟ به خود رسول. بیاورد معجزه ای را مگر به اذن من، مگر به اذن الله. تعبیر چی میکنه؟ یعنی به تعبیر آوردن معجزه را به خود نبی نسبت داد. این نبی است که داره این معجزه رو. بعد این تعبیر یادتون باشه بعدن تو اذن احتیاج داریم، لکل اجلن کتاب، برای هر چیزی هم، هر اجلی هم کتابیست. این انشاءالله بعدن تو بحث اذن که رسیدیم، من انشاءالله بعد ازش استفاده کنم، توضیح میدیم در جای خودش. برای هر چیزی، برای هر اجلی کتابیست و توضیحی داره، نکته ایست، هم اذن رو به چند معنا میکنه، اینا توضیح میدیم انشاءالله. حالا این یک. بازم میبینید تعبیر تاکیدش چیه؟ نبیست، هیچ رسولی نیست که معجزه‌ای بیاورد، یعنی آوردن معجزه رو به خود نه. باز مشابه همین در آیه 78 سوره مؤمن یا غافر، یعنی به اصطلاح آیه 78 ولقد ارسلنا رسلا من قبلک منهم من قصصنا علیک و منهم لم نقصص علیک و ما کان لرسول ان یاتی بآیه الا باذن الله، هیچ رسولی نیست که آیتی بیاورد مگر با اذن الهی. اینجا آیت رو علامه هم به معنای معجزه هم به معنای دیگر امور استفاده کرده، توضیح داده، ولی اصلش به آیتن، همون آیه که خوندم مهمتره، آیه 13 رد خیلی میتونه کمک بکنه. اینجا هم به همین قرینه میشه معنا کرد. و اتیان معجزه با کیه؟ آیت با کیه؟ با خود نبی. بیاورد رسول معجزه ای مگر باذن من، باذن الله. باز آیه 49 آل عمران، که در مورد حضرت عیسی مسیح و رسولان الی بنی اسرائیل، انی قد جئتکم بآیه من ربکم، جئتکم بآیه، من میارم براتون آیتی از ناحیه پروردگار. که این از ناحیه پروردگار به تعبیر دیگر تو تمام معجزات انگ خدایی خورده، مهر خدایی خورد، یعنی باید این رو توجه کرد. من رب بکن، باز ادامهش خودش میگه انی اخلق لکم من التین. میخوام یادتون باشه این آیت آوردن از ناحیه پروردگار نه یعنی بشه خب خدا داده من ایش کارم، من فقط آوردم که شما ببینید، خودش خدا داده اینجا، یعنی من این وسط هستم. خودش میگه انی اخلق لکم من التین که هیئت طیر فانفخ فیها و یکون طیرم باذن الله، که خوندیم گفتیم. باز آیه 102 بقره که در مورد سحر گفته میشه، دقت کنید 102 بقره. اینجا صحبت تا به حال گفتیم معجزه بود، الان میخوام خارق العاده مثل سحر. 102 و تبع ما تتلو شیاطین علی ملک سلیمان و ما کفر سلیمان ولکن الشیاطین کفروا یعلمون الناس السحر و ما انزل علی الملکین به بابل هاروت و ماروت و ما یعلمان من احد حتی یقول انما نحن فتنه فلا تکفر فیتعلمون ما یفرقون بهی بین المرء و زوجه و ما هم بزارین بهی من احد الا باذن الله. چیکار میکردن؟ چیزی رو میاموختن که با او میشد بین زن و مرد دعوا انداخت، جدایی انداخت. و بعد خداوند سهه میذاره که این کار این ضرر رو میرسونن، اینها ضرر میرسونن، این اینایی که سهر میکنن این ضرر رو میرسونن. و ما هم بزارین بهی من احد الا باذن الله، اینا انجام میدن ما با اذن الله، یعنی ضرر رو اینها ضرر میرسونن. یعنی به تعبیری استناد اون چه که باعث تفرقه بین زن و مرد میشه رو به خود همین افراد داده که دارن ضرر میرسونن، ولی این ضرر جز به اذن الله نیست. اون اذن الله رو بعدم میگیم، ولی اینه که باید قبول کرد. یعنی چی؟ یعنی استناد دارد خود سه به شخص ساحر که داره ضرر میرساند. ما هم بذاره اینها ضرر نمیرسونن مگر باذن، یعنی با اذن الهی ضرر میرسانند اینها، یعنی استناد به خودشون داره. میخوام اون استناد رو درست کنیم که واقعا مال شخصه، شخص داره کاری میکنه که حالا مسئله واضح تر از این هر بس. منقطع چی؟ میخواد بگه بابا ضرر نمیرسان مگر باذن الله، محل بحث اصلا این واضحه. و بعد میگه این کار رو میکنم و این کار رو کردم و بعد موجب تفرقه شدند.
کلیدو باز میکنم با دستم
میگم فلانی
باز کرد.
مثلا کاری مهم بر من اینه، استناد مهم بر من اینه، نه مهم بر من اولا اینه، استناد به خود شخص پیدا میکنه. اینجا من همه شاهد نمیخوام بگیرم، میخوام بگم سنخش برمیگرده به شخص نفسش. حالا بعد جلوتر میرم بعضیش میگم، البته یکیشو گفتم در مورد حضرت موسی، حضرت عیسی گفتم طبیعی چی میکنه، من چنین کردم ف یکون و یا تکون و تیرم به اذن الله فتی و یکون، اون توضیحی دادم. حالا باز میخوام توضیح میدم، عرض میکنم. خب باز آیه دیگر، آیه 40 نمل. آیه نم چندم میشه؟ سوره نم؟ بله؟ 380. بله. آیه چند عرض کردم؟ 40. تعبیر ببینید، این خیلی میتونه کمک بکنه. قال الذی عنده علم من الکتاب، یه تعبیر کردم ایتوکه، توش اونجا واضح نیست در مورد حتی که قوت روحانیشه. اینجا الان تعبیر میکنه قال الذی عنده علم من الکتاب انا آتی که به قبلا یرتد الیک طرفک، من این کار رو انجام میدم بدون اینکه بخواد هیچ گونه فاصله زمانی زیادی بشه، اصلا فاصله زمانی وجود نداره. اون توضیح علم من الکتاب، یعنی به تعبیری اون سر رو به نظرم اینجا دیگه داره اون سر اصلی رو گفته. سر اصلیش چیه؟ رسیدن به سقع ربوبی کتاب، البته بخشی از اون سقع ربوبی، یادتون باشه. باز است تا این رو گفتید اوز که میگه من چنین میکنم، استناد به او پیدا. باز علم من الکتاب و بعد تعبیر اینجوری میکنه انا آتیک، بله. بعد دیگه بعدش جریان حضرت سلیمانی که هازا من فضل ربی گفته میشه و اون در جای خودش که عنوان فضل داده میشه. و همینجا باز صحبت افریت و من الجن هست، میگه انا آتی که به قبلا تقوم من مقامه، که او هم انجام میده ولی نه به این قوت. اینا رو که گفتیم کلن مسئله رو این شکلی میکنه، یعنی نفس نبی وجود داره در وسط و از نوع بحثی که در باب به اصطلاح همت گفتیم اون نکته راحت اینه، یعنی او با همین تصمیمی که میگیره این اثر را میذاره. تو روایات ما توضیح داده شده اینها که حضرت آصف ابن برخیا یک اسم از اون 73 اسم را داشت و بر اساس او تونست این کار رو بکنه. این مهمه، چون بذاری من این را تأکید کنم، بعضی ها میخوان جوری بگن که مثل این که نبی کاره نیست، خدا خواسته، نبی هیچ کاره است این وسط و نفس نبی هیچ کاره است، به قوت نبی بر نمیگرده. معمولا برای توضیح اون بیشترین استفاده که میشه کرد از این بحث، یعنی علم من الکتاب، یعنی لطف مسئله اینه، علم من الکتابی که داره اثر میذاره، علم من الکتاب. و این سیاقی که معمولا اینجاها داریم نشون میده به قوتش میخواد کار برسه. با اون بحثی که ما کردیم، عرضم اینه، با اون بحثی که ما کردیم به نام همت، خیلی راحت میشه این رو معنادار کرد. البته همتی که ما میگیم بعدا تو بحثای انبیا توضیحات، تو بحثای متون دینی فراوان توضیح داده میشه. خب این رو گفتیم، تمام کردیم، حالا میتونیم به اذن الله این اذن الهی رو یه توضیحی بدیم. این بحث تمام شد که قوت نبی، نفس نبی در کار خارق العاده اثر داره، نه آنگونه که بعضی‌ها میگویند نفس نبی کاره نیست، خدا خدا خواسته و انجام داده. نفس نبی رو به اسم، درست مثل این که میگیم آقا فلانی یه متاعی رو به من داد، من این متاع رو آوردم به شما دادم، من کاره ای نیستم، همون متاع مال اوست، به شما داده شد، من کاره ای نیستم. این وسط نه، نفس نبی داره کار میرسه، چون علم من الکتاب داشت، دونست گفت من میتونم بیارم و قوت دارم. آره، این که به اذن خدا رو من درست، همون خداست که داره کار میزه، اینا رو اشکال نمیکنه. ولی واقعا یعنی میخواد بگه نبیش کار است؟ آره دیگه، قرب نوافل میخواد بگه اصلا کسی قرب پیدا نکرده و مقرب نشده، قوت پیدا نکرده، خودش داره میکنه. شما اونی که میخواد بگید، میخواد بگید قرب که پیدا کرده به حق مستنده، اینجوری میخواد بگید اشکال نده. ولی یه وقت میخواد بگید یعنی هیچ کار است، این نه، واضح است دارم چه از میکنم، این مهم بحث ماست. خب حالا بگذارم این محله که گذاشتیم، مسئله بعدی که باز باید به نظرم بپردازیم که به علامه هم پرداختم، بحث اذنه. علامه طباطبایی بحث اذن رو که خواست حل کنه عمدتا به این شکل، اذن ترخیص دادن و رفع مانع کردن، این تعبیر توضیحش دادم قبلا، رفع مانع میکنه. صفحه شام میخواید آدرس بدم، صفحه 79 جلد 1 المیزان، اینجا بحث اذن رو مطرح کرده. بعدها هم در صفحه بله 81 هم ادامه داده این بحث رو، اذن رفع مانع. بعد المیزان جلد 7 صفحه 367، اینا رو من قبلا گفتم و خوندیم، گفتیم توضیح. ایشون طبیعی میگن رفع مانع است. اذن یعنی چی؟ ترخیص، اجازه. اجازه یعنی چی؟ یعنی نمیشد، حالا میشه، اجازه داده، رفع مانع کرده. نمیشد به مانعی، علامه به این معنا گرفته، روح معنای اذن رو این گرفته و بعد توضیحی داده و بیانی کرده. بیانشون بود که با ملکیتی که خدا داره همش مال خداست، مال دیگری نیست، پس چی شده؟ یک مانع رو برطرف کرده. این توضیح بود، گفتم دیگه باز برنگرد. حالا ما میخوایم بحث اذن رو ورود کنیم دوباره، با یه دقتی ببینیم بحث اذن رو چیکار میشه. البته یه بحث اذن مفصل من الان نباید بکنم، خلاصه ای که بتونه از بحث اذن در اینجا باشه رو ما باید داشته باشیم، استفاده کنیم، بحث رو پیش ببریم. اصل حرف اینجا اینه، در اذن همین که خدا اجازه میده به یک حیطه‌ای وارد بشی بر اساس او عمل کنی، این اذن، رفع مانع حساب نکنی فقط، حتی معنی مقتضی هم هست، واضح استم چه ادامه، یعنی به تعبیری مقتضی درش نبود، بعد چیکار کرده؟ خدای مقتضی درش ایجاد کرده، اجازه داده در این مقتضی درش ایجاد بشه، کافیه. کسی به علم من الکتاب نرسید، با اون بحثی که داشته علم من الکتاب نرسید، اصلا به اون سقع روحی راه پیدا نکرد، چون راه پیدا نکرده نمیتونه، ولی رسیده به علم من الکتاب اذن داره استفاده کنه. یک معنای اذنه، معنای بعدی اذنم داریم الان نمیخوام بگم، فقط الان اول این معنا رو درست کنیم که اذن الله در همه عالم جاریه. ببینید من یه سوال کنم اصلا از اول برام واضح بشه. الان ببینید بنده در این که بخوام دست تکون بدم، من اقتدار دارم یا ندارم؟ میتونم، تحت ایتی منه، نیست مگه؟ این دست تحت ایتی منه دارم. اما معنای این نیست که حالا یعنی تحت اختیار منه، از ایتی اختیار خدا در رفته باشد. یعنی همین الان اذن الله اینجام هست، واضح هستم چی میگم؟ میخوام فضا رو اولا روشن کنم. اذن الله یعنی چی؟ اذن الله یعنی اجازه خدا، اصلا صحبت فقط مانع نیست، هر چه که اجازه خدا باشد. به تعبیری همین که به مخلوق مقدور قادریت چون این کار رو میده و چیزی رو مقدورش میکنه، این اذنه. دقت میکنه در هر حیطه‌ای. الان مثلا من دستمو تکون میدم، این دست تکون دادن رو من میدم، ولی خدا این اذن رو به من داده که من میتونم این کار رو بکنم. ازش تمیم کنم به اذن تکوینی. اذن تکوینی عالم در عالم جاریه، یعنی هر جا مجرایی رو پدید میاره خدا، از اون مجرا کار میسته، این خود اذن الهیه. هر جا هر مجرایی رو پدید آورده که از اون مجرا کار میسته. چرا عنوان مجرا میدید؟ چرا استقلال نمیدید؟ چرا نمیگید داد به اون مال خودشه؟ تفویضش نمی کنید؟ اینجوری میگید اون قواعد عامه‌ای که داریم در باب حضرت حق چیه؟ همه مال خداست، از ملکیت خدا در نمیره، همه از تحت ایده قدرت خدا در نمیره، از تحت ایده ملکیت خدا در نمیره. تا این رو گفتید لهو ما فی السماوات و ما فی الارض، تا این رو گفتید معناش چی میشه؟ ملکیت خدا همه جا جاریه، یعنی الان این دست ملک خدا هم هست، نه اینکه خیال کنید مفخد ملک منه، ولی به من ملکیت داده، اما بدونی که از ملکیت خودش کم کنه. علامه این رو توضیح داد، گفت تملیک میکنه بدونی که ملکیت خدا کم بشه. راست میگه، این درسته، یعنی تملیک خدا اگر گفته تو میتونی از این دست استفاده کنی، این مال توست، مال من شدن معناش این نیست که از مال خدا بودن در میاد. یه صحبتی هست در مورد ملک خدا، همه حتی اموال، حتی اموال متعارفی که ما، اموال همه مال اللهه و به ما اجازه داد از این مال استفاده. حتی تو بحث تشریعات اومده این بحث، من الان صحبت تشریعات ندارم، اول بریم تو تکوینیات. تو تکوین اصلش اینه، همه جا ملک خداست، پس از هیته کار خدا در نمیره. داره اجازه میده، اجازه میده چی کار میکنه؟ میگه تو همین ملک من تو میتونی اینجوری بهره بگیری، تو میتونی تصرف، تو میتونی ملک داشته باشی، اما ملک تو به گونه ای که مانع ملک من بشه نه. لذا معناش تفویض نمیشه. یعنی چی؟ یعنی دادم به تو، خودم ندارم، من این کتاب رو دادم به شما، مال شما شد، مال من دیگه نیست. اینجوری نه، واضح است دارم چه عرض میکنم. این راسته، این بیان علامه بیان خیلی خوبیست. تا این تملیک رو گفتی، این خود اذن است. یعنی تملیکی که از ملک خدا در نره، اذن خدا توش همیشه هست. اگه از دست خدا در بره تفویزه، میخوام تفویزش نکنیم، تفویز نیست. همه جا اذن الله جاری همیشه. چیه؟ هر مجرایی رو که خدا اجازه داد به عنوان مجرا کار برسه، این اذن الهی توش هست. اصلش چیه؟ اساس عالم رو بر روالی ریخت که هر کس در این روال در اونجا قرار گرفت میتواند چون این کاری کنه. در اونجا قرار بگیره اون کار ازش برمیاد، در اینجا قرار بگیره این کار ازش برمیاد. این میگن به اصطلاح اذن الله در کار، یعنی امر خدا و دستور خدا و راه انداختن خدا. حالا بذار اول اینو درستش کنیم، اول ببینیم اذن الله چیه، بعد تا کم کم بیایم سر این بحث. ان شاء الله مفصل این بحث، من الان نمیخوام وارد جزئیات بشم چون خیلی بخوام بخونیم دیگه باید میشه بحث اذن ما از این بحث در میاد، ولی انقدری که بتونم این رو تثبیت کنم یه تعبیر رو میاریم. یکی دو تا آیه هست علامه هم استفاده کرده، خیلی خوبه اون آیات رو بیاریم بخونیم، بعد از دل اون بحث مسئله شفاعت، وساطت و اذن الله رو بفهمیم. ادبیات وساطت و شفاعت کجا مطرحه؟ جای حق گرفته نشده، ولی این هم آمده کنارش، شفاعت و وساطت. دقت کنید، جایی وقت میگه خدا داد به یکی مال دیگری شد، ربطی به خدا نداره، نعوذ بالله. مثلا اگه اینو بگید، این دیگه بحث شفاعت نیست، داده به اون مال خودشه، تفویض شد، مال خودش شد، اصلا مال خودش هیچ ربطی به خدا نداره. ما اینجوری نمیخوام بگیم، ما میخوایم اصلا تمام عالم رو نگاه کنید، خدا واسطه قرار میده ولی از حیطه محدوده ملکی حق در نمیره. واسطه قرار میده، تا میگه واسطه میشه شفاعت. هویت اذن هویت وساطته، یعنی وساطت. الان این اذن تکوینی این شکلی دارم، بعضی از اذن های دیگر هنوز نگفتم، الان دارم این اذن رو توضیح میدم. دقت میکنید چه عرض کردم؟ تأکید ما روی این اذن تکوینی. این اذن تکوینی یعنی این مجاری قرار داده، هر کی در این مجرا فلونجا قرار گرفت او میتونه این کار رو بکنه. به او هم استناد داره، او داره انجام میده، ولی خدا هم با اذن خدا هم هست، یعنی از اذن خدا در نره. چرا؟ ملک خداست، تو اون هیته داره کار می‌نیسه. درست مثل کسی که یک مجاری قرار داده، گفته این مجرا، این مجرا، این مجرا، تو رفتی تو اون مجرا مثلا قرار گرفتی، خب باشه، ولی از دست هیته من در نره، من مجرا رو گذاشتم، تو کار منه، تو محدوده منه، اصلا جای دیگر نیست. من حالا بخوام مثال رو یکمی عرفی تر ولی واضح تر بکنم، یک کسی یه باقی داره، این محدوده ایشونه، بعد یه باغبونی رو میگه بیا این کار رو بکن، از محدوده باغ او در نرفت که، این باغ خودشه، یادتون باشه چی عرض میکنم. خب اون فضا، آقا این مثال ها یه دفعه سخت نگیرید، یه دفعه خیلی عرفیش کردید، من دارم مثال هایی میزنم یکمی فضا روشن کنم. ادبیات از اونجاییست که خدا اجازه میدهد که در مجاری که من قرار دادم و مال منه، از هیته من در نمیره، تو کار برسی. این نمیگن از، صرف رفع امانه نیست، رفع امانه نیست. درسته معمولا ما میگیم آقا اجازه داد، ترخیص داد، رفع امانه کرد، بعضی ما اینجوری میگیم هست، ولی لزوما رفع امانه نیست که. بیا تو باغ من تو کار کن، ولی باغ من ها، از دست باغ من در نمیاد. اینجوری مثال عرفیشی گفتم، اینجا میگم بیا این مجاری رو من قرار دادم، من تو بیا اینجا قرار بگیر، بیا قرار بگیر، تو این کار رو بکن، به حسب این مجرا در اینجا قرار گرفتی کار بکن. الان خدا به من قدرت داده، من این دست هستم، تو استفاده کن، ولی از اذن خدا دارم. مگه هیته به اسلام ملک خدا تا اینجاها رو نمیگیره؟ اینم ملک خداست، در نرفته از دست خدا. وقتی از دست خدا نمیگیره، این اذن خداست. یعنی نگید که خب من الان خودم هر جو میخوام دارم، نه، اتفاقا تو همینجا هم از ملک خدا داری استفاده میکنی. خود منم ملک خدا هستم، نفس دست منم ملک خداست، به نفس اجازه داد که از این استفاده کنه، ملکیت رو برای نفس ایجاد کرده، داره کار میرسه، به این نسبت داده میشه، حقیقتا هم به این نسبت داده میشه، اما حقیقتا نسبت به خدا هم باید داده بشه، از دست خدا در نمیره. هیته او که در نمیره، ادبیات اذن و شفاعت که حالا ما میخوام این رو با هم بخونیم ببینید چه تعبیری میکنم. آیه 255 بقره هم داره، آیه 3 یونس هم داره. تعبیر اینجوریه: الله لا اله الا هو الحي القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم له ما في السماوات ما في الارض من ذا الذي يشفع عنده الا باذنه يعلم ما بين ايديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه الا بما شاء. اینجا شاهد بس داره این من ذا الذي يشفع عنده الا باذنه. صحبت اولش الله لا اله الا هو الحي القيوم که باورجاست، تا میزه لهو ما به سواد، همه مال خداست، از ملک خدا در نمیره. و کیه که بخواهد یشفع، شفیع قرار بگیره نزد خدا الا به اذنه؟ این شفیع نزد خدا قرار بگیره به چه معناست؟ علامه طباطبایی یه بحثی کرده، بحث درستی هم هست، دقیق هم هست، میگه ما یه بحث شفیع داریم که در روز قیامت مطرح میکنه. اینجا الان بحث فضای تکوینیه، صحبت عوالم بعدی که مثلا روز قیامت نیست، صحبت لهو ما فی السماوات، بعد گفته شده من ذا الذی یشفع، کیه که بخواد واسطه قرار بگیره؟ ملک واسطه وحی قرار نمیگیره؟ میگیره. باد واسطه قرار نمیگیره برای اینکه ابرها رو جابجا کنه؟ میگیره. آیا نمیدونم عالم مثال، معلوم میخوام برای واضح بگم، عالم مثال واسطه قرار نمیگه که تو عالم ماده کار برسه؟ میرسه. هر جایی رو بگید اینجوریه. بله بله. کیه که بخواهد شفیع شود نزد خدا مگر به اذن خدا؟ چون فضا تکوینیه، اینو خوب بخواید معنا کنید، اینجوریه، یعنی خدا بخواهد کار برسد از طریق این مجرا، از طریق باد هست که داره این ابر رو تکان میده، از طریق به اصطلاح رسول ملکیش هست که داره این وحی رو میفرسته، رسول ملکیش داره وحی میفرسته و واقعا استناد به این داره. کیه که برای خدا شفیع نزد خدا قرار بگیره مگر به اذن خدا؟ بدون اذن خدا اصلا کسی نمیتونه این کار رو بکنه. این یعنی چی؟ یعنی مجرا رو قرار داده تو این بستر، او وساطت میکنه، شفیع واسطه میشه، داره کار انجام میده، کار رو انجام میده. اما یادتون باشه خودش و کارش از حیطه خدا در نمیره. ما تشاؤون الا ان یشاء الله، اون رو یادتون باشه. اون بحثا چی کار میخوام بکنیم در باب اذن الهی؟ یادتون باشه اذن تکوینی حق، اذن جاری حق در مجاریه. همین گفته این مجاری هست، به حسب این مجاری کار میزنم. اینو میگن اذن الله به معنای حقیقی اذن. ما بحث لفظ بحث شده روح معنا رو یادتون هست گفتیم، بحث تأویل طولی رو عرض کردیم. تو تأویل طولی اذن واقعا اذنه، اما یاد بگیریم ما اذنهایی که فهمیدیم میگیم آقا به زبان گفتم، اشکال نداره تو این کار رو بکن، باشه این کار رو بکن، اینو میگیم اذن. تو تعبیرهای عرفیمون این اذنه. اما بعضی اذنها داریم نه زبانی تکان میخوره نه از این حرف هاست، ولی در این حال هویت اذنه. هویت اذن یعنی چی؟ اجازه دادن. این اجازه توش هست، روح اجازه توش هست. دقت میکنید این روح اجازه را اگر درش در نظر میشه اذن الله. خب تا اینجا باشه انشاءالله عرض میکنم. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.